پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته منابع فلسطینی، در شلیک تانک‌های اسرائیلی پس از استقرار آتش‌بس 3 روزه دست کم 30 فلسطینی کشته شدند. وزیر صنعت جمهوری اسلامی ایران میگوید کاغذ پاره‌ها اثرگذار بودند. و دو نفر در جمهوری آذربایجان به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران به حبس ابد محکوم شدند. پیش از هر چیز اجازه بدید که سری بزنیم به آخرین اخبار در ارتباط با تحولات درگیری بین اسرائیل و حماس. شماره کشته شدگان حملات روز جمعه اسرائیل در نزدیکی شهر رفح در غزه به ده ها نفر رسیده است. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از بیروت همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات این خبر. ایلیا، اگر که صدای من رو میشنوی بهت سلام میکنم و مایل هستم که پیش از هر چیز ما رو در جریان آخرین جزئیات بگذاری. آیا آمار کشته شدگانی که پس از اعلام آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس صورت گرفته، حملاتی که این آتش بس رو نقص کرده، افزایش پیدا کرده تا این لحظه یا نه؟
محمد، سلام تو همشان از رادیو فردا. بله، افزایش پیدا کرده شمار تلفات. هنوز وزارت بهداشت فلسطینی و منابع بیمارستانی آمار رسمی اعلام نکردن که به چند نفر رسید، اما بدون شک آمار تلفات فلسطینی در نوار غزه کشته شدگان از 50 نفر فراتر رفته. منتظر اعلام رسمی در این باره هستیم. منابع فلسطینی از یک کشتار در منطقه رفح سخن میگن، منطقه رفح که به شدت در مرز حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل قرار داره الان.
از دیگر سو ایلیا، عنوان میشه که در از هر دو طرف دارن همدیگر رو متهم میکنن به نقض این آتش بس. آیا واکنشی بوده پس از اینکه آتش بس نقض شده، به ویژه از سوی مقامهای سازمان ملل متحد؟
در مورد هنوز واکنش رسمی نداریم، اما مسئله این که چه کسی آغاز کرده نقض آتش بس را، این یک مسئله مورد بحث هست الان. مقام های فلسطینی، مسئولان فلسطینی به ویژه مقام های گروه های فلسطینی میگن اسرائیل آتش بس رو نقض کرده با حمله به چند منطقه و ادامه عملیات خودش در نوار غزه، و تاکید میکنن که رو بودن سرباز اسرائیلی پیش از ساعت های آغاز آتش بس صورت گرفته. اما اسرائیلی ها میگن فلسطینی ها عملیات انجام دادن علیه یک گروه از سربازان اسرائیلی که در غزه مستقر شده بودن بعد از ساعت آتش بس، بعد از آغاز آتش بس، و احتمالاً یک سرباز اسرائیلی رو بودن. این اتهامات دو طرفه وجود داره همچنان. البته بخشی از فلسطینی ها میگن رو بودن سرباز در واکنش بوده به نقض آتش بس توسط اسرائیل. این خبرها همچنان هست، همچنان زد و نقیض هست، و همچنان دو طرف ادعاهای خودشون رو مطرح میکنن.
از یارسو، خب قرار بود که در حالی که این آتش بس 72 ساعته ادامه داره و در فضایی که این آتش بس به وجود میاره، در اصل مذاکراتی صورت بگیره برای اینکه این آتش بس به یک آتش بس پایدار تبدیل بشه. مذاکرات قرار بود در قاهره صورت بگیره که پیش از این هم خب مقام‌های آمریکایی از طریق مصر تلاش کرده بودن، اما در طول این 25 روز این اتفاق نیفتاده بود. آیا مشخص هست که سرانجام یا سرنوشت این مذاکرات چه خواهد شد؟
محمد، به نظر میرسه که هیئت‌های نمایندگی جهاد و حماس که قرار بود از غزه به مصر برن، نتونستن خودشون رو تا الان به گذرگاه رفح برسونن. منطقه رفح در معرض حملات اسرائیل هست. اما دقایقی پیش خبرگزاری دولتی فلسطین گزارش داد که فردا شنبه هیئت فلسطینی به قاهره خواهد رفت و شرایط امنیتی هر چی باشه این هیئت خودش رو به مصر خواهد رسون. ریاست هیئت رو هم عزام الاحمد، یکی از رهبران گروه فلسطینی فتح، بر عهده خواهد داشت. گویا که فلسطینی ها میخوان هر طور شده مذاکرات رو در قاهره آغاز کنند. باید دید تلاش ها برای رسیدن هیئت های نمایندگی حماس و فتح به گذرگاه رفح و بعد از اون به قاهره چطور پیش میره.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و فلسطین، اسرائیل و حماس قرار میداد. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس که قرار بود از صبح جمعه به اجرا گذاشته بشه، ساعتی پس از اعلام این آتش بس در اصل نقض شد و در طی حملاتی که اسرائیل داشته به فلسطین در نزدیکی شهر رفح، تعداد کشته شدگان به ده ها نفر رسیده. اگر که شما نظری دارید در خصوص آخرین تحولات یا آخرین وضعیتی که همکنون در اسرائیل، در همکنون بین اسرائیل و فلسطینی ها حاکمه، میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما اجازه بدید که چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. اوکراین اعلام کرد جدایی طلبان طرفدار روسیه صبح روز جمعه در منطقه نزدیک به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی به نیروهای دولتی حمله کردند و دست کم 10 سرباز و 4 غیر نظامی را کشتند. با وجود این حمله، کارشناسان بین‌المللی روز جمعه توانستند به جستجوهای خود در این منطقه برای پی بردن به دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی ادامه دهند. این کارشناسان که به سبب ادامه نبردها نمی‌توانستند خود را به این منطقه برسانند، روز پنجشنبه توانستند بررسی‌های خود را در محل سقوط هواپیما آغاز کنند. محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد گفت معلوم شد کاغذپاره‌ها اثرگذار بودند. کاغذپاره اصطلاحی بود که آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در توصیف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به کار برده بود. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، هر گونه توافق با ایالات متحده آمریکا را بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فردو رد کرد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه، به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می شود. همچنین در خبری دیگر، دادگاهی در باکو روز جمعه دو شهروند جمهوری آذربایجان را به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های محلی، این دو نفر به نام‌های حافظ علیوف و آقامیر آقامیروف با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تماس داشتند. اطلاعات بیشتر در این مورد منتشر نشد و دادگاه آنان به صورت غیرعلنی برگزار شد. در چارچوب تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی، تهران در قبال پایبندی به تعهدات هسته‌ایش مبلغ بیشتری از دارایی‌های بلوکه شده خودش را دریافت می‌کند. اولین قسط قراره که روز جمعه به ایران پرداخت بشه. نوشین سید حسینی.
به دنبال تمدید 4 ماهه توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 روز جمعه، قرار است اولین قسط از مبلغ 2,800,000,000 دلار به ایران پرداخت شود. پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای در پایان مهلت 6 ماهه اول از دستیابی به توافق جامع باز ماند، طرفین این مذاکره در وین ضمن تمدید گفتگوها به مدت 4 ماه دیگر اعلام کردند که با همان شرایط و ضوابط توافق ژنو در آذر ماه سال گذشته، مبلغ 2,800,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهند کرد. مهداد امادی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن، چشمانداز تمدید گفتگوها و آزاد شدن مقدار بیشتری از پولهای بلوکه شده ایران را امیدوار کننده می داند.
به زودی شاهد گشایش ها و همکاری ها و یاری های بسیار بیشتر در چارچوب صنعت هوانوردی، ترابری هوایی و تعمیرات و اطلاعاتی که ما اونجا احتیاج داریم و دسترسی بیشتر به این تکنولوژی و لوجستیک این و کالاهای صنعتی غیر نظامی که ما برای اولین بار خرید اینا حتی مستقیم از کمپانی های امریکایی در این چارچوب جدید، این مدت موقت که برای صحبت بعدی خواهد بود ممکن تر خواهد شد. و همونطور که اشاره کردید شما، این آزاد شدن بخشایی از پولهای ما ادامه خواهد داشت و فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما دستاورد های اینها رو به صورت همین اثرات عملی این روی زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید و برای غرب هم خب اونها هم انتظارشون اینه که این شفافیت و درست رفتاری ایران در چارچوب این که چه چیزی ممکنه چه چیزی باید انعطافشون داده بشه از هر دو سو، خب ما امیدواریم که این ادامه پیدا کنه و حتی پررنگ‌تر بشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران این مبلغ را در 6 قسط هر 3 هفته یک بار دریافت می کند و موعد سررسید اولین قسط به میزان 500 میلیون دلار اول ماه آگوست یعنی 10 مرداد ماه تعیین شده است. به این ترتیب با احتساب 4,200,000,000 دلاری که ایران در 6 ماه گذشته در قبال تعهدات هسته‌ایش دریافت کرده و علاوه 2,800,000,000 دلاری که در 4 ماه پیش رو به حسابش واریز خواهد شد، تهران در مجموع 7,000,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را پس می‌گیرد. پولی که ایران به آن نیاز دارد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران را موجب ناکارآمدی‌های اقتصادی و صنعتی در ایران خواند. آقای نعمت‌زاده در سخنانی در خراسان گفت که حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سرباز زدند و معلوم شد کاغذپاره‌ها اثرگذار بودند. اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین است که حدود 8 سال قبل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را به کاغذپاره تشبیه کرده و آنها را بی تأثیر دانسته بود.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یک کاغذپاره است. واقعا هم کاغذپاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید مثلا کی حساس هست به این؟ اونا اشتباه میکنن. ملت ایران از یه مرزی عبور کرد، از یه مرز توانمندی و اقتدار عبور کرد، یا اونا دستشون نمیرسه به ملت ایران.
ایران و 6 کشور قدرتمند جهان تلاش میکنند در 4 ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. یک خبر دیگر، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از تلفات نیروهای آذربایجانی در درگیری با نیروهای ارمنستان در نزدیکی منطقه قره‌باغ خبر داد. این درگیری 5 شنبه شب رخ داد. هر یک از طرفین مسئولیت آغاز درگیری را به گردن طرف مقابل می‌اندازند، در حالی که وزارت دفاع آذربایجان شمار تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است. مقام‌های ارمنستان می‌گویند 14 نیروی آذربایجانی در این درگیری‌ها کشته شدند. خبرگزاری آذربایجانی آپا نزدیک به دولت باکو از 8 کشته خبر داده است. مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ پس از آتش‌بس سال 1994 هنوز حل نشده و آذربایجان تهدید کرده است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح منطقه قره‌باغ را به زور پس خواهد گرفت. در ایستگاه آخر، یک عکاس ایرانی آمریکایی که هفته گذشته همراه با 2 روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود، آزاد شده، اما 2 روزنامه‌نگار بازداشت شده همچنان در زندان به سر می‌برند. گزارشی از رضا ولیزاده بشنوید.
3 تبعه آمریکایی از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، یگانه صالحی، همسرش خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات و یک عکاس، روز 31 تیر ماه بازداشت شدند. همراه با این 2 خبرنگار یک عکاس ایرانی آمریکایی هم بازداشت شد که اکنون خبرگزاری رویترز از آزادی او خبر داده است. یکی از نزدیکان این فرد آزاد شده گفته که با او و 2 خبرنگار بازداشت شده با احترام رفتار کردند و آب و غذا در اختیارشان گذاشته شده است. ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شده و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز گفته است که واشنگتن از تمام کانال‌های ممکن برای انتقال نگرانی خود به مقام‌های ایرانی استفاده می‌کند. کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران که مقر آن در نیویورک است، گزارش داده که در جریان حمله به خانه جیسون رضاییان و یگانه صالحی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خانه‌های آنها را تفتیش و وسایل شخصی از جمله رایانه‌ها، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌هایشان را ضبط کردند. فاطمه طلایی، مادر یگانه صالحی، در تماسی تلفنی با خبرگزاری رویترز نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده و گفته در 8 روز گذشته هیچ خبری از آنها به دست نیاورده است. همچنین در یک ویدیو که روز 3 شنبه همین هفته در سایت واشنگتن پست منتشر شد، مری رضاییان، مادر جیسون، از وضعیت سلامتی پسرش ابراز نگرانی کرده و گفته که فرزندش بیماری فشار خون داشته و به داروهایش دسترسی ندارد. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز سوم مرداد با تایید خبر بازداشت این سه خبرنگار ایرانی آمریکایی گفت که این موضوع هنوز در مرحله تحقیقات است.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنید.